48 قانون قدرت رابرت گرین ویست الفرست قانون 12
آقای بورفورد پرس دات کام
با صداقت و سخاوت انتخابی قربانی خود را خلع سلاح کنید. حکم حرکتی بی ریا و صادقانه چندین حرکت ریاکارانه را پوشش می دهد. دست و دلبازی در سخاوت و صداقت حتی مشکوکترین افراد را خلع سلاح می سازد. زمانی که با صداقت انتخابی خود زره دشمنان را سوراخ کردید، می توانید آنگونه که می خواهید فریبشان دهید. یک هدیه بجا مانند اسب تروما نتیجه همسانی دارد. پیروی از قانون در سال 1926 مردی قد بلند و خوش لباس با آل کاپون ترسناکترین تبهکار زمانش دیدار کرد. مردی که با لهجه اروپایی و با وقار صحبت می کرد خود را کنت ویکتور لوستینگ معرفی کرد. او به کاپون قول داد که با گرفتن 50,000 دلار دو برابر پول را به وی برمی گرداند. کاپون می توانست بسیار بیشتر از این مبلغ را سرمایه گذاری کند، اما عادت نداشت به غریبه ها اعتماد کند. او کنت را از نزدیک بررسی کرد، مردی خوش لباس با رفتاری متفاوت. کاپون تصمیم گرفت با وی کنار آید. کاپون پول را شمرد و به لوستینگ تحویل داد و گفت همان گونه که قول داده ای در مدت 60 روز این پول را دو برابر به من تحویل بده. لوستینگ با پولهای کاپون از آنجا رفت و پول را در صندوق امانت مطمئنی در شیکاگو گذاشت. پس از آن به نیویورک حرکت کرد، زیرا برنامه های درآمدزای دیگری داشت. 50,000 دلار در صندوق بانک دست نخورده بر جای ماند. لوستینگ برای دو برابر کردن پول تلاشی نکرد. دو ماه بعد به شیکاگو برگشت، پول را از صندوق بیرون آورد و با کاپون قرار دیگری گذاشت. او به چهره سرد محافظه‌کارانه کاپون نگاهی کرد و با لبخندی مؤدبانه به کاپون گفت آقای کاپون متاسفم، موفق نشدم، شکست خوردم. کاپون با آرامی بلند شد و نگاه خشم‌آلود به لوستینگ انداخت. لوستینگ پول را از جیب کتش درآورد و روی میز گذاشت. بفرمایید آقای کاپون، پول شما. شرمندگی عمیق مرا بپذیرید. مسائل آنگونه که میخواستم رخ نداد. دلم میخواست به خاطر شما و خودم پول را دو برابر کنم. خدا میداند که چه اندازه نیازمندم، اما طرح من عملی نشد. کاپون دوباره نشست و گفت میدانم که مرد حق بازی هستی کنت. وقتی به اینجا آمدی فهمیدم، اما انتظار داشتم به من 100,000 دلار میدهی یا اینکه هیچ پولی بر نمیگردانی. اما اینکه پولم را برگرداندی؟ در حالی که لوستینگ کلاهش را بر سر میگذاشت تا آنجا را ترک کند گفت آقای کاپون باز هم عذرخواهی مرا بپذیرید. کاپون فریاد زد خدای من جدا صادق هستی؟ اگر گرفتار هستی 5,000 تا را با خودت ببر. 5,000 دلار از پول را شمرد و جدا کرد. کنت که انگار شوکه شده بود با تعظیم و سپاسگزاری فراوان پول را برداشت و آنجا را ترک کرد. 5,000 دلار پولی بود که لوستینگ با خود بود. تفسیر کنت ویکتور لوستینگ مردی که به چند زبان دنیا مسلط بود و به فرهنگ و تربیت خود میبالید از بزرگترین کلاهبرداران دوره مدرن بود. او به دلیل جسارت، شجاعت و از همه مهمتر آگاهی به روانشناسی بشر شهرت داشت. لوستینگ در چند دقیقه هر کسی را محک می زد. نقطه ضعف‌های او را می فهمید و ساده لوحان را ردیابی می کرد. او می دانست بیشتر مردم در برابر کلاهبرداران و افراد مشکل ساز از خود دفاع می کنند. وظیفه کلاهبردار پایین کشیدن دیوارهای دفاعی این افراد است. یک روش مطمئن برای این کار است که صریح با صداقت و صمیمانه رفتار کنید. هیچ کس به فردی که صداقت را در رفتارش نشان می دهد شک نمی کند. لوستینگ بارها از این شیوه صداقت انتخابی استفاده کرد. اما درباره کاپون یک گام جلوتر رفت. هیچ کلاهبرداری در برابر فردی مانند کاپون شهامت خود نمایی نداشت. لوستینگ طعمه‌های خود را روی بردباری آنها انتخاب می‌کرد و آنها را افرادی که بدون شکایت داروهایشان را مصرف می‌کنند می‌نامید. کاپون و شما بقیه عمرتان را با ترس سپری خواهید کرد، اما لوستینگ می‌دانست مردی مانند کاپون همه عمرش با بی‌اعتمادی به دیگران سپری می�شود. هیچ کدام از اطرافیانش صادق و بخشنده نبودند و برای دراز مدت این وضعیت خسته کننده و غم‌انگیز است. مردی مانند کاپون مشتاق دیدن رفتاری صمیمانه و سخاوتمندانه است تا احساس کند همه قصد دست برد زدن به او را ندارند. رفتار صادقانه لوستین کاپون را خل اصلاح کرد چون رفتاری غیر منتظرانه بود. کلاهبردار این نوع درگیری های احساسی را می پسندد زیرا فرد درگیر به سادگی وسوسه شده و فریب می خورد. از اجرای این قانون در مورد کاپون های زمان خود دوری نکنید. ما بخشندگی و صداقت به هنگام وحشی ترین و بیرحم ترین ها را وادار می سازید از دستان شما تغذیه شود. اگر برنامه ای نداشته باشم همه چیز ملال‌آور است و زندگی پوچ و ناامید کننده می شود. افراد صادق را درک نمی کنم که چگونه زندگی سخت و خسته کننده ای دارند. کنت ویکتور لوستینگ. کلیدهای دستیابی به قدرت. اساس فریب منحرف ساختن است. انحراف مردم از حقه شما زمان و فضای کافی در اختیارتان می گذارد که هرگز به آن پی نبرند. رفتار محبت‌آمیز، سخاوتمندانه و صادقانه قدرتمندترین ابزار برای انحراف دیگران است. زیرا بدگمانی آنها را از بین می‌برد و باعث می‌شود مانند بچه‌ها مشتاقانه با رفتار محبت‌آمیز فریب بخورند. در چین باستان آن را پیش از گرفتن بده می‌نامیدند. دادن باعث می‌شود طرف مقابل به گرفتن دقت نکند. این شیوه ابزاری با کاربردهای عملی نامحدود است. گرفتن بی‌شرمانه از هر فردی خطرناک است. حتی برای افراد قدرتمند. قربانی در صدد انتقام برمی‌آید. افسون بر این تقاضای ساده هرچند مؤدبانه برای چیزی که می‌خواهید نیز خطرناک است. مگر اینکه طرف مقابل در این درخواست منفعت‌هایی برای خود ببیند. او از نیازمندی‌های شما دلگیر می‌شود. باید پیش از گرفتن هدیه بدهید. با این کار زمینه را آماده ساخته و برای تقاضای بعدی لقمه بزرگتری می‌خواهید. به آسانی طرف مقابل را منحرف می‌سازید. روش‌های دادن متفاوت است. یک هدیه واقعی یک عمل محبت‌آمیز هوشمندانه، پذیرش صادقانه و مانند آن. صداقت انتخابی بهترین نوع در برخورد اولی است. ما موجودات وابسته به عادت هستیم و نخستین برداشت ها مدتی طولانی در یادمان می ماند. اگر فردی باور کند شما در آغاز رابطه صادق بوده اید، برای تغییر نظر او زمان زیادی لازم است و عادت او فضا و زمان مانور را به شما می دهد. جی گولد مانند آل کاپون به کسی اعتماد نمی کرد و در 33 سالگی میلیونری بود که این دارایی را بیشتر از حقه و زورگیری به دست آورده بود. در اواخر سال 1860 گولد مبلغ سنگینی در راه آهن اری سرمایه گذاری کرد و متوجه شد که بازار با میزان زیادی از اعتبارهای سهام تقلبی شرکت پر شده است. او کاری نکرد و مبلغ هنگفتی از دست داد و از این بابت ناراحت شد. در این بحران فردی به نام لورد جان گوردن به او پیشنهاد کمک کرد. او لوردی اسکاتلندی بود که گویا سرمایه گذاری هنگفتی روی خطوط راه آهن داشت. با استخدام کارشناسانی برای بررسی دست‌نوشته‌ها لورد توانست به گولد ثابت کند مجرمان اعتبارهای سهام تقلبی در اصل شماری از مدیران شرکت راه آهن اری هستند. گولد از اثبات این موضوع خوشحال شد. سپس لورد پیشنهاد داد که برای دستیابی به بهره منظم در این شرکت نیروهایش را یکی سازد و گولد پذیرفت. برای مدت این پیشنهاد پولساز بود. این دو مرد دوستان خوبی بودند. هر وقت لورد برای خرید سهام بیشتر نزد گولد می آمد و از او تقاضای پول داشت، گولد در اختیارش می گذاشت. در سال 1873 لورد ناگهانی همه ی سهام خود را زیر قیمت فروخت. پول زیادی به دست آورد، اما ارزش سهام گولد را به شدت پایین آورد. آنگاه از نظرها ناپدید شد. در مدت شراکت در سرمایه گذاری گولد فهمید که جان کرنزگرفیلد نام واقعی لورد است و اینکه او فرزند نامشروع تاجری دریانورد و پیشخدمت باری در لندن است. پیش از این ماجرا نشانه های زیادی برای شیاد بودن او وجود داشت، اما رفتار صادقانه و حامیانه او گولد را کور ساخته بود و دیدن صحنه ای واقعا برایش میلیون ها دلار خرج برداشت. تنها یک رفتار صادقانه کافی نیست، باید با رفتارهای گوناگونی صداقت خود را نشان دهید. وقتی شهرت شما در صداقت ماندگار شد، مانند برداشت نخست از بین بردن آن سخت است. در چین باستان دوک وو از چینگ مصمم بود که زمان در اختیار گرفتن زمام امپراتوری قدرتمند هو فرا رسیده است. بیان که تصمیمش را به کسی بگوید، دخترش را به عقد حاکم هو درآورد. آنگاه شورای تشکیل داد و به وزیران گفت قصد دارم ارتشی برای جنگ آماده سازم. به کدام کشور باید حمله کنیم؟ و همان گونه که انتظار داشت یکی از وزیران پاسخ داد باید به امپراتوری هو حمله بخشیم. دوک خود را عصبانی نشان داد و گفت هو اکنون ایالت همپیمان و برادر ماست. چرا این پیشنهاد را دادی؟ و برای اظهار گفته‌های بی‌ادبانه آن وزیر را اعدام کرد. حاکم هو این موضوع را شنید و با در نظر گرفتن خدمات صادقانه او و ازدواج با دخترش به فکر دفاع خود در برابر او نیفتاد. چند هفته بعد چینگ با سرعت به هو حمله ور شد و کشورش را تصرف کرد و هرگز آن را از دست نداد. صداقت از بهترین راه‌های خلع سلاح محافظه‌کارانه است، اما تنها راه نیست. هر گونه رفتار در ظاهر منصفانه و فداکارانه در این شیوه مؤثر است. شاید بهترین این رفتارها نوعی سخاوتمندانه باشد. افراد اندکی، حتی سخت‌ترین دشمنان در برابر هدیه مقاومت می‌کنند. به همین دلیل هدیه به طور معمول کامل‌ترین شیوه خلع سلاح دیگران است. هدیه ما را مانند بچه نرم می سازد و قدرت دفاعی ما را پایین می آورد. به طور معمول با بدبینی کامل رفتار مردم را می نگریم، اما به ندرت عنصر هدیه ای نظام ماکیاولی را می بینیم. در حالی که این عصر به آرامی انگیزه های پنهانی را مخفی می سازد، هدیه عنصر کاملی برای پوشش حرکت فریبکاران است. به طور معمول با بدبینی کامل رفتار مردم را می نگریم، اما به ندرت عنصر هدیه های نظام ماکیاولی را می بینیم. در حالی که این عنصر به آرامی انگیزه های پنهانی را مخفی می سازد. هدیه عنصر کاملی برای پوشش حرکت فریبکاران است. نزدیک به 3000 سال پیش یونانیان باستان از دریا گذشتند تا هلن زیبا را که به دست پاریسی ها دزدیده شده بود بازگردانده و تروا شهر پاریس را ویران کنند. محاصره 10 سال طول کشید. قهرمانان زیادی مردند ولی هیچ یک به پیروزی نزدیک نشدند. روزی کالچاس پیشگوی یونانیان را جمع کرد و گفت جنگ در پس دیوارها را متوقف کنید. باید راه دیگری بیابیم و به حیله‌گری متوسل شویم. نمی توانیم تنها با قدرت را وارد تصاحب کنیم. باید نیرنگی بیابیم. اودیسه رهبر زیرک یونانی پیشنهاد داد که اسب چوبی بزرگی ساخته و سربازان در آن پنهان شوند، آنگاه به عنوان هدیه آن را به مردم تراوا بدهند. نئوپسلوموس فرزند آشیل با این پیشنهاد مخالف بود و آن را پیشنهادی نوجوان مردانه می دانست و باور داشت بهتر است هزاران نفر در جنگ بمیرند تا با فریب پیروز شوند. اما سربازان بین 10 سال جنگ جوان مردانه، غرور و مرگ از یک سو و پیروزی سریع از سوی دیگر دومی را انتخاب کردند و اسب بیدرنگ ساخته شد. حقه موفق بود. مردم تروا در دام افتادند. یک هدیه بیش از نبرد 10 ساله برای یونانیان مفید بود. محبت انتخابی باید بخشی از تسهیلات فریبکارانه شما باشد. رومیان باستان سالها بود که شهر فالیسکان را به صورت ناموفق محاصره کرده بودند. پاورقی فالیسکان یکی از چندین گروه بومی ایتالیای باستان بودند. پیش از آنکه رومی ها شبه جزیره را تصرف کنند، فالیسکان ها با رومی ها خیلی متفاوت نبودند. هر دو قلمروهای کوچکی در اختیار داشتند، اما فالیسکان ها زیر سلطه اتروسکان ها بودند. فالیسکان ها همسایه رومی ها بودند و شهر اصلی آنها یعنی فالری یوستیکا کاستانلای امروزی تنها 72 کیلومتر با روم فاصله داشت. ادامه. روزی کامیلوس، ژنرال رومی که بیرون شهر اردوگاهی برپا کرده بود، مردی را دید که بچه ها را به سوی او می آورد. او یک آموزگار فالیسکان بود و بچه های همراه او فرزندان اشرافزادگان و پولداران شهر بودند. به بهانه گردش و برای چاپلوسی نزد کامیلوس دشمن شهر، بچه ها را به عنوان گروگان به رومیان تحویل داد. کامیلوس بچه ها را به عنوان گروگان نپذیرفت. او آموزگار را برهنه ساخت، دستهایش را از پشت بست و به هر یک از شاگردان ترکه‌ای داد که تا برگشت به شهر او را بزنند. این رفتار تأثیری فوری بر مردم شهر گذاشت. بیشتر مردم با تسلیم شدن در برابر دشمن موافق بودند و اگر هم می جنگیدند با جدیت و از روی میل نبود. سرباز زدن کامیلوس از امتیاز گرفتن از گروگانگیری بچه ها مقاومت فالیسکان ها را شکست و آنها تسلیم شدند. جنرال به درستی محاسبه کرده بود. او در هر حال چیزی برای از دست دادن نداشت. او میدانست حقه یک گروگانگیری پایان جنگ نیست یا دست کم در زمان کوتاه جنگ تمام نخواهد شد. با تغییر موقعیت احترام و اعتماد دشمن را جلب کرد و آنها را خلع سلاح ساخت. محبت انتخابی حتی با اراده ترین دشمن را شکست می دهد. با تمرکز در به دست آوردن قلب فرد رو در رو قدرت دفاعی او از بین می رود. به خاطر داشته باشید که تحریک احساسات مردم و رفتارهای حساب شده محبت آمیز حتی کاپون را که به کودکی خوشباور تبدیل می سازد. در زمینه رفتارهای احساسی باید با دقت کار کنید. اگر مردم دست شما را بخوانند، حس ناامیدی از صمیمیت و قدردانی به حس تنفر و بی‌اعتمادی تبدیل می شود. اگر نمی توانید از صمیم قلب و عمق رفتار کنید، وارد بازی نشوید. کادر فرانچسکو بوری، کلاهبردار درباری. فرانچسکو گوسپه بوری از میلان که مرگش در سال 1695 درست در قرن 17 رخ داد، از پیشگامان گونه ویژه‌ای از فرصت طلبان شیاد بود. او یک درباری با شیادی فرصت طلب بود. درخشش واقعی او پس از آمدن به آمستردام آغاز شد. در آنجا به عنوان مدیکو یونیر که ساله را به خود اختصاص داد. همراهان زیادی پیدا کرد و با کالسکه 6 اسب دیده می شد. بیماران به او هجوم می آوردند و بعضی از معلولان با تخت روان از پاریس برای دیدن او به آمستردام آورده می شدند. او برای مشاوره دستمزدی نمی گرفت. او پول زیادی بین فقیران پخش می کرد و هرگز از راه پست با صورت حسابها پولی دریافت نمی کرد. زندگی با چنین شوکتی در آمستردام باعث شد همه او را مالک اکسیر یا حجر الفلاسفه یا سنگ جادو بدانند. این فرد نیکوکار ناگهان از آمستردام ناپدید شد و بعدها مشخص شد که پول و الماس هایی را که در اختیارش بود با خود برده است. تصویر ذهنی اسب تروا، نیرنگ شما درون هدیه جذاب پنهان می شود و دشمن را وسوسه می کند. دیوارها گشوده شده و ویرانی ها آشکار می شود. سند. وقتی دوکسین از چین در صدد حمله به یوب بود، به آنها یشم و یک دسته اسب داد. وقتی ارچی به یوچو حمله کرد، عرابه‌ای با شکوه به آنها هدیه کرد. آنها به این گفته که پیش از گرفتن بده احترام گذاشتند. هان فیتوزو، فیلسوف چین. استستام. با پیشینه ی فریبکاری، هر اندازه درست، بخشنده و مهربان باشید، نمیتوانید مردم را فریب دهید و در اصل توجه آنها روی این مسئله متمرکز است. وقتی آنها شما را فردی فریبکار میدانند، رفتاری صادقانه برایشان شک برانگیز است. در چنین وضعیتی بهتر است به کار پیشینه خود برگردید. کنت لوستینگ در بزرگترین فریب زندگیش نزدیک بود برج ایفل را به کارخانه داری ساده بفروشد که باور کرده بود دولت به خاطر فلز نامرغوب برج آن را حراج کرده است. او آماده بود که مبلغ هنگفتی به لوستینگ بدهد که خود را مأمور رسمی دولت مکوری معرفی کرده بود. در آخرین لحظه به شک افتاد. چیزی در بالای لوستینگ او را اذیت می‌کرد. در جلسه‌ای که باید پول را تحویل می‌داد، لوستینگ حس بی‌اعتمادی او را برانگیخت. لوستینگ در حالی که به سوی کارخانه دار خم شده بود، با آرامی گفت که چند اندازه حقوقش پایین است و مشکلات اقتصادی زیاد است. و پس از چند دقیقه کارخانه دار متوجه شد که لوستینگ رشوه می‌خواهد. آنگاه آرام شد و به لوستینگ اعتماد کرد. از آنجا که ماموران دولتی صادق نیستند، لوستینگ واقعی بود. لوستینگ با رفتار غیر صادقانه مک‌گوری واقعی به نظر می رسید. در این پرونده راستگویی گزینشی عکس العملی معکوس داشت. هر اندازه از خدمتکاران تالیران به عنوان دیپلمات فرانسوی می گذشت، شهرت وی به عنوان ارباب دروغ و حقه گسترش می یافت. در کنگره وین، او داستان‌های باور نکردنی را سرهم کرد و مسائل ناممکن را برای مردمی که او را دروغگو می‌دانستند بازگو کرد. او از بی‌صداقتی هیچ هدفی نداشت جز اینکه لحظه‌هایی که به راستی مردم را فریب می‌داد پنهان کند. برای نمونه یک روز در میان دوستان با جدیت گفت: در تجارت باید یکی از دستانتان را رو کنید. هیچ کس حرفی را که شنیده بود باور نداشت. مردی که هرگز در بازی کارت‌هایش را نشان نمی‌داد به دیگران می‌گفت که این کار را بکنند. چنین رفتارهای شناسایی حقه‌های واقعی و دروغی تالیران را از یکدیگر مشکل می‌ساخت. با پذیرش شهرت بی‌صداقتی توانایی‌اش را برای فریب به کار می‌برد. در حیطه قدرت هیچ چیز همیشگی نیست. گاهی فریبکاری بیش از اندازه مدرکی بر جای نمی گذارد. حتی صداقت شما به خاطر بی صداقتی ستوده می شود.